بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خطوط کلی درمان در تئوری اسلامی خط هش بله خط پنجم در نظر گرفتن ترکیب بدن هست و تبعی چارگانه است و درمان این تبعی به عنوان یه درمان ریشه‌ای عمومی است. یکی از این طبایع بلغم هست. این بلغم برمیگرده به مدافعات بدن، این چیزهایی که از بدن دفاع میکنن و سلامتی بدن را نگه می‌دارن و محافظ سلامتی بدنن، مانند گلبول‌های سفید و مانند پلاتت هاست. اینا ماموریتشون، کارشون این است که از بدن در مقابل هجوم بیماری‌ها و علل بیماری‌ها دفاع می‌کنن. بلغم هم یه امر حیاتی در بدن و مدافعات بدن محسوب میشه، ولی خود زوائدش، تلفاتش ممکنه، پلاتت هم همینجوره ممکنه سبب ضرر بشه. طبع بلغم و طبع پلاتت این است که سرد است و جامد است و با سردی خودش و جمود خودش انسان را بیمار می کند و شاید هم منجر به مرگ شود. راه خون را به جریان می بندد و جلوی جریان خون می گیرد و مانع از رسیدن خون به اطراف بدن می شود. دست و پا سرد می شود و یخ می زند. علاجش این است که باید انسان بدنش رو گرم کند، در یه اتاق گرم قرار بگیرد یا اینکه حمام گرم، تا این گرمی حمام و گرمی اتاق این جمود را، این بلغم را آب کند و از حالت جمود خارجش کند تا خون به جریان بیفته و به اعضای بدن برسد. درمانش در روایات ما حمام است، یعنی اتاق گرم، و همون حمامی که میشناسیم در صورتی که گرم باشه لخته های خون را و بلغمی که مانع حرکت خون این را آب میکند و سبب میشه حال آب که شد خون به جریان میفته. البته مسئله بلغم یه مسئله است که تفصیل بیشتری دارد و بحثش بعدن خواهد آمد. اونی که در مجموعه روایات ما وجود داره اینه: پیامبر و ائمه اگر میخوان از یک دارویی تعریف کنن، تمجید کنن، میفرمایند این دارو بلغم را برطرف میکند یا حتی بلغم را برطرف میکند و از بین میبرد. پس معلوم میشه بلغم جزء امور سخت و برطرف کردنش سخت است. در روایت ما می فرماید انه خصم جدل، انسدت او دشمنی است که اهل مجادله و اهل مناقشه. انسدت او من جانبه، از یه طرفی او را مهار کنید از طرف دیگر پیدا می شود و سر بلند می کند و مشکلاتی برای انسان به وجود می آرد. پس بنابر روایت پیامبر که می‌فرماید بیماری ستاست و درمان ستاست که از بیماری ها بلغم معرفی میکنن و درمانش هم حمام است، از این استفاده میشه که یک سوم بیماری ها منشأش بلغم است، یا لااقل یک قسمت از قسمت بیماری ها منشأش بلغم. بیماری هایی که در پیری عارض میشه و بعد از 60 سالگی، اینا علی القاعده منشأش بلغم است. این راجع به بلغم. و اما راجع به مره، راجع به مره، مره در روایات ما علاجش استمشاء مش، و علاج المرتی المش، مش هم معناش استفاده از ملین و استفاده از مسهل، برخلاف اون چی که در ذهن بیشتر مردم مش یعنی راه رفتن است، مش به معنای استفاده از ملین است. و اگر به استفاده از ملین مش میگن، چون کسی که از مسهل و از ملین استفاده میکند مجبور زیاد راه بره، ای بره به دستشویی و برگرده، این کنایه است از رفتن به دستشویی، خصوص در اون زمان ها میرفتن تو صحرا مثلا یا دستشویهاشون بیرون خانه بود، و این مستلزم راه رفتن زیادی است، استمشاهی باید بره به صحرا و برگرده، و این کار زیاد بعد سختی است و مستلزم راه رفتن زیاد، به این جهت بهش میگن مش یعنی راه رفتن. این هم درمان است، این چیزی است که در جزیره العرب و در حجاز حیاتی بوده استفاده از ملین، چون شرایط زندگی اونا سخت بود، نوع غذاهاشون هم غذاهای خشک اغلبا و همیشه مبتلا به یبوست مزاج هستند و مرتب از همدیگر میپرسند شما چیکار میکنید شکم را به کار بندازید با چی چیزی، این یکی میگه با شبرم، اون یکی میگه با سنا، این یکی میگه همینجور. این سوال و جواب هست. پیامبر میفرماید که به اهل حجاز، به اهل عربستان میفرماید که کنتم تبعرون بعرا، شرایط سختی داشتید و مدفوع شما به شکل پشکل حیوانات خارج میشد به خاطر یبوست شدید، ولی هم تطلطون تلطا، اليوم امروزه اینجوری نیست. البته بله، در صورتی که مره زیاد بشه هم از صفرا و سودا، این سبب ابتلا به انواع بیماری ها باشه و عوارض بیماری ها ظاهر میشه، و عمده درمانش هم همون استفاده از ملین و یک سری درمان های دیگری داره که بعدا خواهد آمد. البته پیامبر و امه اگر بله دارویی میخوان تعریف کنن، فرمایند هذا یکسر المره، مره را میشکند یا خاموش میکند، یطفئ المره. پس معلوم میشه این خیلی مسئله مهمی است و شاید یک سوم بیماری ها یا بیشتر یا کمتر مترتب بر مره، صفرا و سودا، و سببش همون غلبه صفرا و غلبه سودا، انواع بیماری های عصبی منشأ سودا و صفرا است، یا اون مشکلاتی که در دستگاه گوارش به وجود میاد، اینا مشکلات صفرا و سودا و بیماری های دیگر. خیلی خوب، البته زمانی که پیامبر میفرماید بیماری ستا و درمان ستاست، استثناءاتی هم داره. یکی از این استثناءات مانند زخم است و شکستن دست و پا است. اینا نمیتونیم بگیم منشأش سودا بوده یا منشأش صفرا بوده یا منشأش خون بوده یا بلغم. این سببش یک امر خارجی است و چیزی عوامل بیرونی است، یه ضربه‌ای به پا میخوره، تصادفی پیش میاد، انسان پاش میشکنه دستش. اینا پس استثناء شده. بیماری ها ست هست به جز مانند شکستگی و زخم و همثال اینا. شاید حالا که در استثناء و تخصیص باز شده شاید موارد دیگری غیر از شکست دست و پا، شکست استخوان، شکستگی استخوان و زخم و امثال اینا هم موارد دیگری وجود دارد که سببش و علتش این خلطای چارگانه نیست. حالا راجع به خلط مره روایتی هم داریم که داخل در همین مجرا و اون روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که ایشون هرگاه کسی از اهل خانه بیمار می شد سوال می کرد و می فرمود نگاه کنید صورتش را، فاذا قالوا احمر، اگر بگن قرمز است و سرخ است، امام فرمود هو من الدم، این از خون است، فیامر بالحجامه، امر می فرمودن به حجامت، و اذا قالوا اصفر، اگر فرمودن عرض کردن که زرد از صورتش، امام فرمود هذا من المره، این از مره، فیامر بماء فيسقى بهش آب در بیش از اندازه معمول. این خط پنجم بود. خط ششم، بعضی گیاهان و بعضی داروها دارو بودنش و راز دارو بودنش از این ناحیه کسب میکنن که حالا یا قطره ای از بهشت روی اونا میچکه، یا قطراتی از بهشت بر اونا میچکه، یا از آب بهشت آبیاری میشه. حالا این کلمه بهشت و قطره بهشتیست به چه معناست؟ اینا مثلا یا آب فراتیست که چند تا معنی دو تا ناودان از بهشت در فرات میریزن. حالا این بهشت چی هست؟ این قطرات حقیقتش چیست؟ این امروزه برای ما معلوم نیست. بهشت در لغت فرماید که هلجت الخضراء، این یه زمینی است که سرسبز باشه و صاف است و کدورت و آلودگی و مشکلات دیگر در اون وجود نداشته باشد، بهش بهش میگن. حالا این بهشتی که در این روایات ما که میفرماید روی تره روزی هر صباحی 7 قطره از بهشت میریزد و روی کاسنی روزی 1 قطره از بهشت میریزد، یا در انار 1 دانه از بهشت است، یا در فرات 2 تا ناودان از بهشت میریزد، حالا اینا حقیقتش چیست و چگونه میاد و چگونه میرسه، بهشت کجاست، نزدیک است یا دور است، برای ما معلوم نیست. ولی ما چیزیست که نمیشناسیم نباید انکار کنیم. پیشرفت علم انقدر سریع هست که خیلی از مسائل اسلامی را داره تأیید میکنه و ثابت میکنه. روزه خیلی چیزا ثابت شده. اون مسئله ژنتیک هست، مسئله فرض کن که میکروب و ویروس هست، و این پیشرفت علم قبلا این را نمیفهمیدن مردم، ولی نمیتونستن تعقل کنن، ولی پیشرفت علم اینها را ثابت کرد. درباره میکروب میفرماید که در روایات ما هر وسط ماهی میکروب ها هیجان پیدا میکنن، یعنی آن حمله میکنن به سمت شهر است. امروز این هم ثابت شده. میفرماید به وسیله مدی که در دریاها حاصل میشه، دریا ممکنه بعضی جاها کیلومترها پیشرفت کند، با پیشرفتش این میکروبایی که زیادم هستن در اطراف دریا حمله میکنن به شهرهاست. ما اگر این چیزی نمیتونستیم قبلا بفهمیم و درک کنیم که شیطان، البته تعبیر میکنم به شیطان، شیطان در وسط ما به شهرها حمله میکند، اگر ما این چیز را نمیتونستیم درک کنیم درست نبود اینا را انکار کنیم. علم پیشرفت میکنه و اینها را ثابت میکنه. در راجع به این مسئله ما که یه سری چیزا از بهشت است و یا قطره ای از بهشت میروید روی آن، یا دانه و یک دانه و از بهشت است یا امثال اینهاست، اینها رو نباید منکر بشیم، شک کنیم. خیلی علم زود پیشرفت میکنه و اینها را ثابت خواهد کرد. هدف ما از این است که توجه به سمت این چیزها را جلب کنیم. بگیم یک قطره روی کاسنی از بهشت است، هفت قطره روی تره از بهشت است، در انار یه دانه از بهشت است. همین که این را ما میگیم و نظر علما اینا که امکانات دارند به این سمت جلب کنیم، این 50% کمک میکنه در کشف این حقایق. اینا میتونن با این امکاناتی که دارن و این وسایل پیشرفته که دارن این معانی را بهتر درک کنن و او را اثبات کنن. این خط ششم بود. خط هفتم، یکی از راه های کلی درمان اسلامی، درمان شه با زدش است. سرد را با گرم، گرم را با سرد، خوش با مرطوب، مرطوب با خشک. هر چیزی با زد اون درمان کرد. بله، خب این همون چیزی است که پزشکی یونانی و طب یونانی بر او مبتنی است. ممکنه طب هندی هم بر این نکته مبتنی است. بله، در روایات هم آمده است که کل بیشتر طب و بیشتر طبیبان کارشون اینه، گرم را با سرد درمان میکنن، سرد را با گرم درمان میکنن. روششون اینه، منششون اینه. بله، روایتی داریم از حضرت امیر که درباره بیماری مرگ صحبت میکند که دارویی درش موثر نیست. یه شخصی است که احساس میکنه داره میمیره، از ترسش فزع میکنه و میره سمت طبیبان، خودش میندازه روی طبیبان که بلکه نجاتش بدن. میفرماید فزع میکند، فرار ماله، میرود به سمت این که طبیبان عادتش دادن الی ماکان عوده الاطباء، طبیبان عادتش دادن، پناه میبرد به سوی اون چیزی که طبیبا عادتش دادن. چجوری عادتش دادن؟ عادت من تسکین الحار و القار، گرم را با سرد تسکین میدن، و تحریک الوارد و الحار، تحریک حرکت دادن سرد به وسیله گرم. ببینید این کار طبیبان است، بلکه کار عامه طبیبان. اینجا نفرموده که طبیب اسلامی این کار رو میکنه، پناه میبرد به اون چی که طبیبان عادتش، حالا طب یونانی باشه، مثلا هندی باشه و همسایه، که گرم را با سرد و سرد را با گرم درمان میکنند. یه روایت مفصلی داریم که ما نیاز داریم این روایت را اینجا کاملا ذکر کنیم. کامل که نیست، مقدارش یعنی شیخ صدوق نقل میکنه با سند خودش از ربیع صاحب منصور، یکی از اطرافیان منصور دوانیقی، قال حضر ابو عبدالله علیه السلام امام صادق حاضر شد در مجلس منصور یوما روزی و عنده رجل من الهند، نزد منصور یک شخصی، یه مردی از هندوستان، یقرأ کتب الطب، پیش منصور نشسته و کتابهای طبی را میخواند، یعنی برای منصور و جمع حاضر. فجعل ابو عبدالله علیه السلام ینصت لقراءته، امام صادق بله گوش میداد به خواندنش. فلما فرغ الهندی، و زمانی که هندی قرائتش تموم شد و خواندنش تموم شد، قال له به امام صادق عرض میکنه، یا ابا عبدالله اتریدو مما معی شیئن، میخوای از اون علمی که من دارم، علم طبی که دارم، من کتابای طبی که دارم، میخوای چیزی از اینا میخوای؟ امام فرمود لا، من نمیخوام. فإن معي ما هو خير مما معك، اونی که علمی که من دارم بهتر از علمی که شما دارید. اون هندی گفت و ما هو، هندی گفت چی هست اینی که شما دارید؟ امام فرمود اداوی الحار بالبارد، گرم را با سرد درمان میکنم، سرد را با گرم درمان می کنم و البارده بالحار و رطبه بالیابس، مرطوب با خشک درمان می کنم، خشک با مرطوب درمان می کنم و الیابسه بالرطب و ارد الامر کلهو الالله عز و جل، همه امور را هم به خداوند تبارک و تعالی بر می گردانم و ارجاع می دم و استعملو ما قاله رسول الله، اونی که پیامبر فرموده عمل میکنم. و اعلم و میدانم ان المعده بیت الداء، بیت الداء معده خانه بیماری است، این را هم میدانم. و ان الحمیته هی الدواء، درمان همون که بعد پرهیز است. و اعود البدن معتاد، بدن را به اون شکلی که عادت داده و همون عادت خودش رها میکنم. هندی گفت و هل طب الله هذا، طب هم همین است. امام صادق از او میپرسه افترانی من کتب الطبی اخفتو، شما فکر میکنی من از کتابهای طبی این طلاعات را کسب کردم؟ اون هندی گفت بله، پس از کجا آوردی؟ از کتب طب آوردی. امام فرمود لا والله، نه قسم به خداست، ما اخفتو الا عن الله، من از خدا میگیرم. فاخبرنی انا اعلم و ام انت، امام به این طبیب هندی می فرماید به من خبر بده، من علمم بیشتره یا شما؟ اون طبیب هندی گفت لا بل انا، من علمم بیشتره. امام فرمود، امام صادق فرمود فاسألوک شیئن، از تو بپرسم. اون طبیب هندی عرض میکند بله سر سوال کن. امام می فرماید اخبرنی یا هندی لما کان فر رأسشون، به من خبر بده، جواب بده، چرا در سر امور مختلفی جمع شده، چشم و بینی و گوش و دهان و چار پنج تا حس، بینایی و شنوایی و بویایی و چشایی و لمس، همش در سر جمع شده، چرا اینا جمع شده در سر؟ هندی گفت که لا اعلم، نمیدونم. امام فرمود فلیم جعل الشعر علیه من فوق، چرا موها روی سر قرار گرفته؟ این هندی میگه لا اعلم، نمیدونم. امام میپرسه فلیم خلط الجبهه من الشعر، چرا پیشانی مو ندارد؟ قال لا اعلم، این میگه نمیدونم. قال فلیم کان لها تخطیط و اسارير، چرا پیشانی خط خطی دارد؟ اون هندی گفت نمیدانم. امام فرمود که فلی مکان الحاجبان من فوق العین، چرا ابروها روی چشم است، زیر چشم قرار نگرفته است؟ اون هندی گفت نمیدانم. امام میپرسه فلی مجعل العینین کل لوزتین، چرا چشم مانند لوزی شکل است، دایر شکل نبوده؟ و همینجور امام از این طبیب هندی میپرسه سوال های زیادی و همه در همه این سوال ها این هندی میگه من نمیدانم. بعد امام شروع میکنه به جواب دادن، البته این جوابش جواب هاش اینجا نیاوردیم و مربوط به تشریح بدن، آناتومی بدن و تشریح بدن که قصد داریم انشاءالله دربارش یه چیزی بنویسیم. در این روایت واقعا این روایت خیلی روایت مهمی است در طب اسلامی. یکی این است که این امام صادق به طب هندی و بلکه به کل طب هاست نگفتند ما این را نمیخواهیم، طب هندی را نمیخواهیم، طب رومی را یا یونانی را نمیخواهیم، طب یهود را نمیخواهیم، ما هیچ کدوم اینا را نمیخواهیم. این طبیب هندی از اون شخص میپرسه، از امام میپرسه که آیا از اینی که من همراه من هست، علومی که همراهم هست، کتابایی که همراهم هست، چیزی میخوای؟ امام فرماید نه نمیخوام. این باید برای ما الگو باشه، برای ما مسلمانان و به خصوص شیعیان باید الگو باشه، به تمامی طبهای دیگر نبگوی، چه طب یونانی، چه طب شیمیایی، چه طب هندی و هر طب دیگر، ما باید نبگیم. امام میفرماید که این انما معی خیرم من ما معک، این طب اسلامی بهتر از طب های دیگر، بهتر از طب هندی، بهتر از طب یونانی. امام میفرماید که فکر میکنی من از کتاب های طب گرفتم؟ اون میگه بله. امام میفرماید نه، من از کتاب طب نگرفتم. یعنی این نه گفتن به تمام کتاب های طب، اختصاص به طب هندی نداره. یعنی من هیچ کدوم اینها را مورد توجه قرار نمیدم، نه طب یونانی، نه طب هندی، نه طب یهودی، هیچ کدوم اینها مورد توجه قرار نمیدم، چون طبی که من دارم بالاتر است. من از اونها نگرفتم، از خدا میگیرم، من از خدا میگیرم. امتیاز این طب، طب اسلامی، این است که از خداست، از وحی است و از پیامبر و همه معصومین و ایمان نقل شده. با چه زحماتی، با چه دقتی راویان ما روایات را نقل، تو هیچ مذهبی، تو هیچ مکتبی اینقدر دقت در نقل وجود نداره. صحیح و سالم به دست ما رسیده است، منشأش هم خداوند تبارک و تعالی. خیلی این روایت معانی بالایی داره و معانی بزرگی داره. مشکلی اگر طب اسلامی داره در اعتقادات ما، در فهم ما، در درک ما، اگر ما این را بپذیریم و اعتقاد پیدا کنیم، این طب اسلامی طب کاملیست، طب اکملیست، جوریست که نیازی به طب دیگر نخواهیم داشت. یک جمله دیگری در این روایت می‌فرمایند که اینجا در این روایت امام مسئله درمان کردن سرد را با گرم و گرم را با سرد، مرطوب با خشک، خشک با مرطوب، این مسئله را پذیرفتند. امام این مسئله را پذیرفتند و اقرار کردند، بلکه ثابت کردند که انسان باید میتونه و بلکه باید خود را، بیماری گرم را با سرد درمان کند، بیماری سرد را با گرم درمان کند، خشک با تر، تر با خشک، و همسایه اینا. این مسئله و این روش درمان و این خط هفتم درمانی که میخونیم از این روایت به خوبی ثابت بشه که درمان هر شیئی با ضد خودش، درمان هر شیئی با ضد خودش و مضاد خودش و نقیض خودش باید درمان کرد. نکته دیگری در این روایت این است که این امام می‌فرماید و ارد الامر كله الى الله عز وجل، تمامی امور را به خدا برمی‌گردانم و می‌دانم که اینا همش از طرف خداوند تبارک و تعالی است. این نکته امتیاز طب اسلامی است که ما معتقدیم درمان از اوست، بیماری هم از اوست و همه چی به او برمی‌گردد. امام می‌فرماید من همه چیز را به خداوند تبارک و تعالی بر می‌گردونم و نسبت می‌دم و هر درمانی اگر هم میگم مؤثر است، باید بگم به اذن خداوند تبارک و تعالی است. خیلی خوب، معلوم میشه که طب ائمه هم است، طب پیامبر است و ما این طب را به طور کلی طب پیامبر معرفی کردیم، هرچند هم از ائمه نقل میکنیم، چون اینا طبشون از پیامبر و از خداوند تبارک و تعالی. خیلی خوب، تنها چیزی که میمونه باید تشخیص بدیم کدوم بیماری گرم است که با سرد درمانش کنیم، کدوم بیماری سرد است که با گرم درمانش کنیم. این معلوم میشه که این روایت را ذکر نمیکنه این مسئله را، ولی معلوم میشه این عمدی است که بین مردم شایع و معروف است، چیزی نیست که پنهان باشه. بیماری های گرم و سرد برای مردم شناخته شده است و گیاهان گرم و سرد هم میان مردم شناخته شده است. اینونه ممکنه بعضی وقتا مردم و عرف مردم اشتباهی میکنن، اما این اشتباهات را تصحیح کردن، مانند کاسنی که مردم فکر میکنن سرد است، امام میفرماید گرم است. یا مانند اشتباهی که درباره سیاه دانه و عسل، یکی فکر میکنه گرمه، یکی فکر میکنه سرده، امام میفرماید اینا نه به طرف گرمی میل دارند و نه به طرف سردی. امام این مسئله را تصحیح فرمودند، تصحیح کردند. این بحث تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.